بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. مرحوم سید یزدی اعلی الله مقامه الشریف در مسئله 68 فرمودند که اعلمیت در رابطه با امور دیگر مرتبط با مجتهد غیر از تقلید و قضا معتبر نیست. ایشون فرمودند که لا يعتبر الاعلمیت فيما امره راجع الى المجتهد الا في التقليد. در رابطه با این مسئله فرمایش مرحوم آیت الله حکیم رو محضر مبارکتون در جلسه قبل عرض کردیم. ایشون فرمودن که ما حاصل فرمایششون ای شد چون در این خصوص ما به دلیل حسبه استناد می کنیم، در این اموری که مربوط به مجتهد هست غیر از امر تقلید، مثل ولایت بر ایتام و مجانین، ولایت بر اوقافی که متولی نداره، ولایت بر وصایایی که التی لا وصی لها و نحو اینها، که در جلسه قبل مواردی رو عرض کردیم که اینها از امور حسبیه هست، که البته منحصر در اون امور مذکور هم نیست. این امور حسبیه رو بایستی درش تقسیم کرد، یک امور حسبیه به مفهوم و به معنای مزیق داریم و یک امور حسبیه به معنای موسع. این اموری رو که در جلسه قبل جزء امور حسبیه عرض شد، امور حسبیه به همون معنا و مفهوم مزیق آن است. امور حسبیه در معنای موسع آن تشکیل حکومت و اموراتی از این قبیل هست که حالا محضر مبارکتون عرض خواهم کرد. اداره جامعه اسلامی، امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اموری که در سرنوشت دینی و دنیوی و اخروی مردمان دخالت داره، اینها هم جزء امور حسبیه هست، اما امور حسبیه به معنا و مفهوم موسع آن، که یقین داریم شارع مقدس به اهمال این امور و واگذاردن این امور به حال خود راضی نیست و اهتمام به این امور داره. مرحوم آقای حکیم فرمودن که به لحاظ این که دلیل حسبی یک دلیل اصطلاحاً لبی هست، بایستی بر قدر متیقن در این امور اکتفا کرد و قدر متیقن آن ولایت اعلم در این امور است. البته عند تمکن من، در صورتی که متمکن از اعلم باشیم، اعلم وجود داشته باشه و در دسترس باشه. این محصل فرمایش مرحوم آقای حکیم بود که حالا میخوایم ببینیم که این فرمایش آیا به هر صورت قابل نقد هست یا قابل نقد نیست. به نظر می رسد که این فرمایش در هر صورت قابل نقده و اعلمیت در آن، در این امور معتبر نیست. چرا؟ به دلیل این که آنچه که در باب تقلید معتبر بود، اعلمیت مطلقه بود، نه اعلمیت اصطلاحاً اضافی و به نسبه. اون اعلمیت مطلقه که در باب تقلید معتبر است، ما اون اعلمیت رو نمیتونیم در اینجا معتبر بدانیم. چرا؟ به دلیل اینکه این یک محظوری داره و محظورش آن است که اگر ما اعلمیت مطلقه را لازم بدانیم، یعنی کسی که نسبت به همه علما و فقها اعلم باشه، یا ایطور کسی دارای چنین ولایتی بدانیم و ولایت بر مجهول المالک و اموال غیب و قصر و مجانین و ایتام و ولایت بر اوقافی که متولی ندارن و سایایی که وسیع برای اونها نیست و غیر این امور از امور حسبیه‌ای که در اطراف عالم در بلاد مختلف ای بسا اتفاق میفته و وجود داره، اگر قرار باشه همه اینها راجع به یک شخص واحدی باشه که اعلم مطلقه، راجع به اعلم العلماء باشه، این عادتا محاله که یک شخص واحد که اعلم مطلق هست بتواند متصدی تمام این امور باشه. متصدی تمام این امور در اماکن مختلفه در تمام ارجاء عالم و انحاء عالم باشه. پس بنابراین یه ایطور ولایتی رو اگر بخوایم به گردن اعلم مطلق بیاندازیم، در هر صورت این امر خارج از توان اون شخص، چرا که مراجعه تمام مردم از اطراف عالم در امور حسبیه به شخص واحد که اعلم مطلق است، اونم در یک مکان معین حضور دارد، در یک شهر و بلد معین حضور داره، این اصلا برای همه مردم واقعا در دسترس نیست و برای همه مردم امکان پذیر نیست و این یک حقیقت. پس بنابراین ما بیایم شرط اصطلاحاً اعلمیت مطلق را برای این جریان شرط بدانیم، این معنای درستی بله نیست. مضافاً بر این که واقعاً اگر اعلمیت مطلقه در باب ولایت بر این امور حسبیه معتبر بود، میبایستی در اخبار و روایاتی که از ائمه علیهم السلام وارد شده به این شرط اعلمیت اصطلاحاً اشاره شده باشه و لازم بود که حتما این شرط به دست ما برسد. یدن به یدن در هر صورت در اختیار ما قرار بگیره و میبایستی شرط اعلمیت مطلقه مشهور باشه، در حالی که ما میبینیم که هیچ اشاره‌ای به اعتبار این اعلمیت مطلقه در روایات و اخبار نشده و حتی اصحاب هم، فقها هم، رضوان الله علیهم اجمعین ملتزم به این شرط اعلمیت مطلقه در باب ولایت بر امور حسبیه اصطلاحاً نشدن. اما اعلمیت غیر مطلقه، یعنی اعلمیت اضافیه، اعلمیت نسبی، مثل اینکه بگوییم مثلا اعلم اهل بلد، در بعضی از موقوفات هست، الانم در واقع در بعضی از شهرها این مسئله وجود داره که یک کسی یک ملکی رو، یه مدرسه ای رو، یه مسجدی رو وقف کرده و تولیت اون رو به عهده اعلم بلد، اعلم اهل بلد یا اعلم بلد و ماحوله قرار داد. اعلم در اینجا اعلم مطلق نیست، اعلمیت مطلقه نیست، یا اعلمیت، اعلمیت اضافیه هست، یا اعلمی که در دسترس افراد اون شهر هست، هرچند که این اعلم، اعلم این بلد، ای بسا نسبت به علمای دیگر بلاد اعلم نباشه، فقط نسبت به علمای این شهر اعلمه و متخصص تره. این چطور؟ آیا اعلمیت اضافیه معتبر است یا معتبر نیست؟ از فرمایش مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه که به طور مطلق فرمودن اعلمیت معتبر نیست، عبارتشون این است که لا یعتبر الاعلمیت و فی ما امره راجعون الى المجتهد الا فی التقلید. از این عبارت مرحوم سید ظاهرا برمیاد که ایشون اعلمیت را شرط نمی داند و معتبر نمی داند، اما از اعلمیت مطلقه و اعلمیت اضافیه. پس مشهور بین فقها و در نزد مرحوم سید مثل اعلمیت مطلقه عدم اعتبار اعلمیت اضافیه هست در ولایت بر این امور. حتی در کلمات بعض از فقها بر این مطلب ادعای اجماع هم شده. اما به نظر می رسد که اگر قائل به اعتبار اعلمیت، حالا اعلمیت اضافیه بشویم در این امور، این صحیح تره که ما قائل بشیم به این که اعلمیت، حالا هر چند اعلمیت مطلقه معتبر نیست، ولی اعلمیت اضافیه و نسبی اصطلاحاً معتبره. دلیل ما همان ادله ایست که قبلا یه اشاره‌ای به اونها شد و اون این که در تصدی امور حسبیه فقیه معزونه و اگر کسی بخواد در امور حسبیه اصطلاحاً متصدی بشود، متولی وقف بشود که متولی برش تعیین نشده، یا متولی امر وصیت بشود در وصیتی که لا وصی لها و امثال اینها، در یه ایطور جایی اذن فقیه شرطه. حاصل عرضمون این است که مقتضای قاعده عدم نفوذ تصرف احدی از افراد در حق غیرش است. این مقتضای قاعده اولیه. چرا؟ چون فرض آن است که هر کسی بر مال خودش، حق خودش تسلط داره و متصرف است به دلیل استصحاب، ولی چون این امور یعنی امور حسبیه حتما بایستی در خارج محقق باشن و اموری هستند ضروری و بایستی برای اینها یک متولی حتما وجود داشته باشه، باید در اینها یک کسی تصرف بکنه. حالا امر دائر مدار بین آن است که این متصرفی که قرار هست تصرفش در یعی طور اموری نافذ باشد، آیا لازم است اعلم علماء بلد باشه یا نه دیگرانی هم که اعلم هم نیستن در همان بلد می توانن متصدی این امور باشن؟ به همان دلیلی که مرحوم آیت الله حکیم در بیان ایشون اشاره کردیم که ایشون فرمودن که اعلم قدر متیقن از کسانی است که بله تصرفشون در این امور جایز است. اعلم اضافی یعنی اعلم نسبی که در یک شهر اعلم العلماست و ای بسا نسبت به بقیه بلاد اعلم نباشه، یعنی طور کسی قدر متیقن از این دلیل لبی امور حسبیه هست. پس بنابراین ما شرط اعلمیت نسبی را ما معتبر می دانیم، یعنی اگر در یک شهری امور حسبیه نیاز به متولی داشت داره و بایستی یک کسی متصدی این امور بشود، اولا مجتهد قطعا قدر متیقن است از کسانی که حق تصرف در این امور دارند و در باب مجتهدین هم باز قدر متیقن اعلم، لکن اعلم اضافی، اعلم نسبی که بتواند در این امور تصرف کند. اما در رابطه با اشتراط اعلمیت در و اعتبار اعلمیت در باب قضا، ما دو تا از مناسب فقیه را از همو اول اصطلاحاً استثناء کردیم. یکی منصب در واقع تقلید و مقلد بودن، یکی هم منصب قضا. چون مرحوم سید رحمت الله علیه فرمودن که اعلمیت در باب اموری که مربوط به مجتهد هست معتبر نیست مگر در تقلید، و آخر مسئله هم فرمودن نعم الاهوت فی القاضی ان یکون اعلم ان یکون اعلم من فی ذلک البلد او فی غیره مما لا حرج فی الترافع الیه. این دو مورد رو از اون مسئله کلیه مرحوم سید اصطلاحاً استثناء کرد، استثناء کرد از شرط و اعتبار اعلمیت. در رابطه با اون امور بحث کردیم، امور حسبیه، که به نظر می رسد که عرض شد که اعلمیت بله در اون امور شرط نیست، اما ای بسا که بتوانیم قائل بشویم که اعلمیت اضافیه، نه اعلمیت مطلق، اعلمیت نسبی قائل باشیم که معتبره. خب کلام تمام شد، اما در رابطه با شرط اعلمیت در باب قضا این رو چطور؟ آیا اعلمیت در باب قضا معتبر هست یا معتبر نیست؟ خب مرحوم سید فرمودن الاحوت فی القاضی، احوت در باب قاضی این است که ان یکون اعلم من فی ذلک البلد، بایستی اعلم من فی البلد باشه، یعنی اعلم نسبی باشه. این اعلمیت نسبیه را نسبت به ای بنده خدای قاضی معتبر دانستن. عرض به محضر با سعادت شما، حالا ما این بحث را هم در باب اعلمیت اصطلاحاً مطلق بررسی میکنیم، هم اعلمیت نسبی و اعلمیت اضافی. اما اعتبار اعلمیت مطلق در باب قضا این شرط نیست و معتبر نیست. چرا؟ به دلیل همان نکته‌ای که قبلا اشاره کردم، چون واقعا مستحیله که مردم در مرافعاتشون و در اصطلاحاً مخاصمات و دعواهاشون که بین اونها اتفاق میفته در تمام نقاط عالم، یا بگیم در تمام نقاط یک کشور اسلامی، اینها بخوان به یک شخص واحد که اعلم العلماست به طور مطلق مراجعه بکنن. خب همان گونه که مردم در واقع نمی توانند به یک شخص واحدی که اعلم مطلق است بیان مراجعه بکنند، برای اونها سخته. از طرفی برای خود این شخص اعلم العلماء هم در واقع ممکن نیست و امکان ندارد که در تمام مرافعات بین همه مردم و همه افراد جامعه، 80 میلیون جمعیت، بخواد ای بنده خدا چکار بکنه؟ بخواد ای بنده خدا اصطلاحاً متصدی امر قضا بشود. پس بنابراین چون امکان ندارد، نه برای مردم عادتا ممکن است ترافع به نزد اعلم العلماء و نه برای خود اعلم العلماء ممکن است که به همه این دعاوی رسیدگی بکند به شخصه، و این خارج از طاقت یک بشر عادی هست، پس بنابراین اعلمیت مطلقه در رابطه با شخص قاضی معتبر نیست. اما در رابطه با اعلمیت اضافیه، یعنی مثل این که بگوییم آقا این آقای قاضی بایستی اعلم من فی البلد باشه، یعنی در میان عالمان این شهر از همه اعلم باشه و ای بسا نسبت به علمای دیگر بلاد اعلم نباشه. آیا اعلمیت به این معنا، یعنی به معنای اعلمیت اضافیه در رابطه با قاضی معتبر است یا معتبر نیست؟ همونطوری که از عبارت مرحوم سید برمیاد، خب ایشون اعلمیت من فی البلد را بله معتبر دانستن. عبارتشون اینه که الاحوت فی القاضی ان یکون اعلم من فی ذلک البلد، قاضی بایستی اعلم من فی البلد باشه. خب مشهور شاید نظرشون همین اعتبار اعلمیت اضافیه نسبت به قاضی هست، لکن به نظر می رسد که بر اساس این روایت مشهوره که حالا صحیحه هم هست، روایت جناب ابی خدیجه سالم ابن مکرم جمال، بر اساس این روایت که امام علیه السلام امام صادق فرمودن ایاکم ایها که مبعضکم بعضن الى اهل الجور، مبادا بعض از شما در دعوای خودتون با بعض دیگر تهاکم به اهل جور بکنید، ولکن انظروا، ولکن نظر بکنید، الى رجل منکم، به یک مردی از خودتان که یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم، که یک بخشی و چیزی از قضایای ما و احکام ما میداند، او رو بین خودتون حکم قرار بدید. خب در این روایت شریف امام علیه السلام فرمودن که یعلم شیئا من قضایانا، یک کسی که یه بخشی از قضایای ما رو میداند. خب این اطلاق داره، اطلاقش هم شامل یک قاضی اعلم میشود، قاضی اعلم ها کذا منطبق بر قاضی غیر اعلم میشه، هم اعلم اضافی رو در بر میگیرد، هم غیر اعلم از فقها رو در بر میگیرد. پس بنابراین ما میتونیم به اطلاق این روایت تمسک کنیم، بگیم که در رابطه با قضا اعلمیت اضافیه شرط نیست. به این روایت و به این استدلال ما یه اشکالی شده، البته دو تا اشکال. اشکال اول اینه که کلمه شیئن در این روایت شریف نکره است و چیزی از قضایای ما میداند، این نکره صدق میکند بر علم به بعض از مسائل، یعنی اگر یک کسی بعض از مسائل ما را بداند میتواند قضاوت کند، یه طور کسی ولایت بر قضاوت داره. و عرضم به حضور با سعادت شما، این در واقع دلالت ندارد بر اینکه حتما بایستی بنده خدا مجتهد باشه، بلکه اگر مجتهد هم نیست بعض از مسائل رو میداند، خب این بنده خدا میتواند متصدی امر قضا بشود. این اشکال مطرح شده. در جواب این اشکال عرض میشود که نکره بودن لفظ شیئن به خاطر این است که امام علیه السلام میخواد بفرماید که هیچ کدام از افراد حتی اگر اعلم العلماء باشه، هیچ کدام از افراد بشر احاطه و اشراف به جمیع علوم ائمه علیهم السلام ندارند، اشراف به جمیع قضایای ائمه علیهم السلام ندارن. شما به بالاترین رتبه علم هم برسی، تازه عالم به بله یک شیئی از علوم ائمه علیهم السلام هستی. نه اینکه امام علیه السلام میخواد بگه که اگر حتی یک کسی یک مسئله از مسائل علوم را هم میداند، از مسائل ائمه علیهم السلام و قضایای علوم اهل بیت را میداند ما میتونیم به این بنده خدا رجوع بکنیم. نه، در مقام بیان این مسئله امام علیه السلام نیست. اگر فرمود شیئا من قضایانا، یعنی او کسی که اعلم است اصطلاحاً، یا حتی اعلم العلماء هست، ایشون اشراف به جمیع علوم ائمه علیه السلام ندارد. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علمی که به شما خدای متعال داده حتی به اعلم علما، این علم اندکیست. لذا تعبیر شیئن امام علیه السلام در عبارتشون آورده. اشکال دومی هم در اینجا مطرح شده که حالا او اشکال دوم و جواب از او اشکال رو در جلسه بعد محضر مبارکتون عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.